بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ایزن از ظاهر ان المراد به قوله علیه السلام فیه حلال و حرام کونه منقسما الیه ما و وجود القسمین فیه بالفعل لا مرددا بینهما از لا تقسیم مع التردید اصلا. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته فرمایش مرحوم سید صدر رو تمام کردیم، یعنی روایت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه رو، که در مورد براءت بعضیا استدلال کردن بهش، سلام علیکم و رحمت، مطرح شد. بیان جناب سید صدر رو هم خوندیم که چجوری این روایت داله بر براءته. سید صدر فرموده بود که این روایت هم عرض کنم خدمت شما در شبهات موضوعی است، هم در شبهات حکمیه. روایت رو هم اینجوری معنا کرد، گفت کل شیئن یعنی کل مشتبهن، فیه حلالون و حرامون هم اینطور معنا کرد که هر اون چی که درش احتمال حرمت و احتمال حلیت میره. در واقع اول بحث دیروزمون ترجمه ای بود که ایشون از روایت ارائه کرد، اون فسار الحاصل گفت ان مشتبه حکمه و کان محتملا لعن یکون حلالا و لعن یکون حراما فهو حلال. این معنایی بود که ایشون کرد. شیخ انصاری در عقولوی دیروز فرمود ما هم به این که کل شیئن رو جناب سید صدر کل مشتبهن معنا کرد اشکال داریم، که اشکالش رو بیان کردیم، تمام شد، عبارتش هم خوندیم، دیگه تکرارش نمی کنیم. یه جای دیگه عبارت سید صدر رو هم شیخ انصاری میگه ما اشکال داریم. عبارت دیگرش کجاست که شیخ انصاری اشکال داره؟ این که فیه حلالون و حرامون رو ایشون معنا کرد به کان محتملن لعن یکون حلالن و لعن یکون حرامن. به این ایشون اشکال داره که امروز میخواد در جلسه امروزمون بحث بکنه. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید چه عرض میکنم. شیخ انصاری اشکالش به ترجمه جناب شیخ جناب سید صدر از فیه حلالون و حرامون اینه. ایشون میفرماید وقتی میگه عرض کنم کل شیء فیه حلال و حرام، این در واقع دوستان داره تقسیم میکنه. تقسیم توش تردید راه نداره، یعنی تقسیم با تردید ناسازگاره. دقت میکنید؟ وقتی که شما مثلا فرض کنید تقسیم میکنید به کلمه رو به اسم و فعل و حرف، معناش این است که ما کلمه ای داریم که اسمه، کلمه ای داریم که فعله، کلمه ای داریم که حرفه. یعنی هر سه قسم در میان کلمات بالفعل وجود دارد، این میشه تقسیم. اما اگر شما بگید آقای زید یا این انسانی که از دور می آید یا زن است یا مرد، از شما میپرسم این تقسیمه؟ این شخصی که داره میاد از دور من نمیبینمش یا زن است یا مرد؟ حیوانی که داره میاد یا گوسفنده یا مثلا گوساله است؟ این یا زن یا مرد، یا گوسفنده یا گوساله است، این در واقع شما اون فرد رو تقسیم به دو قسم نکردید، نیمدید برای اون فرد دو قسم در واقع ایجاد بکنید. میخواید به نحو تردید بگید این یا اینه یا اونه. تقسیم با تردید ایشون میفرماید ناسازگاره، یعنی تقسیم مال وقتی است که اقسام مقسم بالفعل موجود باشن، نه اینکه بخوایم اقسام رو به نحو مردد بیانش بکنیم. این درست نیست که عرض کنم ما بگیم مثلا این گوشتی که من از بازار تهیه کردم، این گوشتی که الان تو دست منه ها، از بازار تهیهش کردم، یا مزکاست یا غیر مزکا. بعدم بگم این تقسیم کردم، من این گوشت رو به دو قسم، نه من گوشت رو به دو قسم تقسیمش نکردم. این گوشت خارجی که عرض کنم دو قسم بالفعل نداره که، این یک قسم اما به نحو تردیده، یا اونه یا اینه. اینو بهش نمیگن تقسیم. دقت میکنید؟ پس در واقع دوستان جناب شیخ انصاری میخواد بفرماید ظاهر روایت این است که کل شیء رو داره تقسیم میکنه و تقسیمم با تردید ناسازگاره. و این که ما گفتیم لا تقسیم مع تردید، هم در تقسیم خارجی دوستان صادقه، هم در تقسیم ذهنی. تقسیم خارجی مثل این که میگید انسان یا سفید است یا سیاه، این در خارج موجوده، تقسیمش کردیم. تقسیم ذهنی دوستان مثل این که بگید الممتنع اما ذاتیان و اما غیر ذاتیه. خب این الممتنع تو خارج وجود نداره که شما بخواید دو قسم ذاتی و غیر ذاتی براش درست کنیم. ها؟ این تقسیم تقسیم ذهنیه. ایشون میفرماید این که ما گفتیم لا تقسیم مع تردید هم در تقسیم خارجی هست هم در تقسیم ذهنی هست، تو هر جفتش تردید رو ما بهش تقسیم نمیگیم. بعد در ادامه ایشون میفرماید این که شی مقسم باشد برای دو حکم حلال و حرام به نحوی که سید صدر فرمود، یعنی به نحو تردید که گفت این شی مرددن یا حلال است یا حرام، ایشون میفرماد این معنای محصلی نداره، این تقسیم به حساب نمیاد. به خصوص که دوستان در عبارت جناب سید صدر یک کلمه ای وجود داره که اون کلمه با تردید جور در نمیاد. انگارا شیخ انصاری میخواد بفرماد این که شما ابتداعا فرمودید و کان محتملا لأن یکون حلالا و لأن یکون حراما، یعنی این تقسیم رو به نحو تردیدی در واقع معنا کردید، با ذیل عبارتتون که فرمودید به معنا انه یجوز لنا ان نجعل، از پایین سطر چهارم صفحه قبل، به معنا انه یجوز لنا ان نجعل مقسما لحکمین، ایشون میفرماید این دو تا حرف با هم جور در نمیاد. چرا با یجوز و جور در نمیاد؟ خوب عرضم رو دقت کنید، یعنی مشکل تعبیر به یجوز و چیه که ایشون میفرماد جور در نمیاد؟ ببینید دوستان بزرگوار، مشکلش این است که وقتی شیء مشتبه رو شما تصویر میکنی، میگه کل شیء یعنی کل مشتبه، خب وقتی این شیء مشتبه به نحو تردید، یعنی شما مرددی که این شیء مشتبه حلال است یا حرام است، یعنی تقسیم به نحو تردید کردیم، وقتی شما میگی شیء مشتبه، لازمه شیء مشتبه چیه؟ لازمه قهری و قطعی هر شیء مشتبه این است که تردیدن به دو قسم تقسیم بشه. این دیگه دست من و شما نیست که. وقتی شیء مشتبه شد، کلمه مشتبه رو چی معنا میکنیم؟ یعنی توش من شک دارم دیگه، یعنی تردید دارم دیگه، یا اینه یا اونه. وقتی مشتبه شد، اصلا مشتبه شد یعنی یا اینه یا اونه، مشتبه معناش همینه دیگه. پس تردید توی مشتبه خابیده دیگه، معنا نداره که بگی یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمین، چون وقتی میگی یجوز، این یجوز ظاهرش این است که میتونی این کارو بکنی میتونی این کارو نکنی. وقتی لازمه قهری شد دیگه معنا نداره بگیم یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمین. این یجوزوی شما با اون حرف بالاتون که گفتید محتملا لأن یکون حلالا ولأن یکون حراما جور در نمیاد. من اجازه میخوام این مقدار رو با هم دیگه بخونیم، یه مقدار بار عبارت سبک شه، یه پاراگراف. و ایزن، ببینید این قبل از ایزن تو سه خط اول ما یه اشکال به جناب سید صدر کردیم. سید صدر گفت کل شیئن یعنی کل مشتبهن، مشتبه خارجی منظورش بود. شیخ انصاری گفت نه، کل شیئن به معنای کل مشتبهن نیست، بلکه به معنای عرض کنم خدمت شما کلیست، نه اون فرد مشتبه. چرا از ضمیر منهو استفاده کرد؟ این حرف دیروز دیگه تکرار نکنم. حالا اشکال دوم اینه که آقای سید صدر شما فیه عرض کنم حلالون و حرامون رو به نحو تردید معنا کردی. تو فسار الحاصل گفتی و کان محتملن لعن یکون حلالن و لعن یکون حرامن. این رو ما قبول نداریم. ایشون می فرماید و عیزن اشکال دیگرمون اینه از ظاهر ان المراد به قوله علیه السلام فیه حلالون و حرامون کونهون مقمون قسمن علیه ما. ظاهر این عبارت فیه حلال و حرام این است که کل شی منقسم به حلال و حرام میشه، ظاهرش تقسیمه. و وجود القسمین فیه بالفعل، ظاهرش وجود دو قسم حلال و حرام در اون کل شی است بالفعل. یعنی بالفعل این کل شی حلال داره، بگید حرامم داره. مثل کلی لحم غنم، لحم غنم دوستان کلیش حلال داره مزکا، حرام هم داره میته، کلیش هم حلال داره هم حرام داره. اما اون گوشتی که تو دست تو از بازار خریدی اون که دیگه دو قسم نیست، اون به نحوه تردیده. ولذا میگه لا مرددن بینهما، ظاهر فیه حلال و حرامون نحوه تردید نیست که شما فرمودی. از لا تقسیم مع تردید اصلا، با تردید که اصلا تقسیم درست نمیشه. تقسیم دوستان جاییست که مقسم بالفعل این اقسام رو داشته باشه. اگه بالفعل اقسام رو نداشته باشه یک قسم باشد اما به نحو تردید، اینو بهش نمیگن تقسیم. لا ذهنن، لا تقسیم مع تردید، لا ذهنن ولا خارجن. میخواد بگه این حکم ما به لا تقسیم مع تردید هم در تقسیم ذهنی میاد، مثل الممتنع ذاتیون و غیر ذاتیون، هم در تقسیم خارجی میاد، مثل الانسانون اما ابیزون و اما اسود. این تقسیم ها هر کدوم باشه به نحو تردید نمیتونه باشه. البته این لا ذهنن ولا خاردن چه بسا اصلا ربطی به بحث ما نداره ها، خاص یه نکته ای رو اینجا اضافه گفته باشه، والا بحث ما الان مرتبط به این ذهنی و خارجی نیست. ذهنتون اونجا خراب نکنید. و کون و شی مقسما لحکمین، این که شی مقسم است برای دو حکم حلال و حرام، کما ذکره المستدل. یعنی به نحوی که سید صدر ذکر کرد اون رو، یعنی به نحو تردید. این که شی مقسم باشد برای حلال و حرام به نحو تردید، کما ذکره المستدل، یعنی به نحو تردیدی که مستدل گفت. این لم یعلم له معنا محصل، دانسته نشده براش معنای روشنی، معنای محصلی. یعنی به نحو تردید تقسیم رو ما نمیفهمیم. این که تقسیم نشد که شما بگی این گوشت خارجی یا مزکاست یا غیر مزکا، یا حلال یا حرامه. این که تقسیمش نکردی شما، این یه قسم بیشتر نیست. یا حلاله که اگه حلال باشه دیگه حرام نیست، یا حرامه که دیگه اگه حرام باشه حلال نیست، یکیشه، دوتاش نیست. لذا میفرماد لم یعلم له معنا محصل، خصوصا مع قوله قدس سر انه یجوز ذلک، به خصوص که آخر عبارتش ایشون از کلمه یجوزو استفاده میکنه. عرض کنم از پایین سطر چهارم صفحه قبل که گفت به معنای انه یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمه، به خصوص که از تعبیر یجوزو استفاده میکنه. چرا؟ لان التقسیم الى الحکمین الذی هو فی الحقیقه تردید لا تقسیمون، تقسیم به دو حکمی که سید صدر رو گفت که در واقع تردید، تقسیم نیست. خب این تقسیم تو یک شیء مشتبه امر لازم قهری، یک امر لازم قهری است دیگه، جائز معنا نداره. آخه وقتی میگه یجوزو یعنی میتونه انجام بشه، میتونه انجام، این لازمه قهریشه، بخوای نخوای بگو میاد انجام میشه. وقتی شما تردید داری، وقتی مشتبهه، این یا حلال یا حرامه دیگه، معنا نداره من جائز باشد تقسیم بکنم یا نکنم. آخه وقتی میگه یجوز لنا ان نجعله، یعنی میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم نکنیم، جائز که انجام بدیم. دقت میکنید؟ اگر جواز به این معنا باشه، این با تردیدی که شما گفتی جور در نمیاد، چون امر لازم قهری لا جائز لنا، لا جائز لنا یعنی دیگه تعبیر به جائز معنا نخواهد داشت. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد ایشون جمع بندی میکنه، دقت کنید. شیخ انصاری در یک جمع‌بندی می‌فرماید ما دو تا معنا برای روایت میتونیم تصویر کنیم. آخه ببینید تا اینجا چه کار کرد؟ بذارید من این ربط بین این عبارت بعدی و قبلی ها رو درست کنم. تا اینجا سید صدر یه حرفی زد، شیخ انصاری هم به دو جای فرمایش سید صدر اشکال کرد. حالا میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه با وجود این اشکالاتی که ما به سید صدر کردیم، اون معنایی که سید صدر کرد دیگه درست نخواهد بود. خب حالا سوال، آقای شیخ انصاری شما که این اشکالات رو مطرح کردی، خودت چجوری معنا میکنی روایت رو؟ چون میخواد جمع‌بندی کنه، میگه این روایت رو ما دو جور میتونیم معنا کنیم. درست شد؟ این روایت رو دو جور میتونیم معنا کنیم. هر دو جورم که معنا کنیم، ما چه اولی چه دومی، اختصاص پیدا میکنه روایت به شبهات موضوعیه. و وقتی اختصاص پیدا کنه به شبهات موضوعی، از محل بحث ما که براءت باشه خارجه. چرا؟ چون توی براءت ما بحثمون در مورد شبهه حکمی است، نه به شبهات موضوعیه. حالا اون دو تا معنا چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید معنای اول همون معنایی است که سابقا هم شیخ انصاری بهش توجه داد. ایشون می‌فرماید ما بگیم مراد از شی کلی است، مراد از شی فرد مشتبه نیست، کلی است. مثلا وقتی میگیم کل شیئن یعنی کلی غنم، گوشت غنم، نه این گوشتی که من از بازار تهیه کردم تو دستمه، نه کلی غنم. پس کل و شی رو برگردونیم به کلی، معنای کلی براش بکنیم. آره، حالا نوع و جنسش مهم نیست، اون نوع در مقابل جنس نمیخوایم بگیم، مهم کلی بودنشه. اجازه بدید آقایون برگردید به روایت. تو روایت سه تا ضمیر داریم، کل و شیء فیه حلال و حرام، کل و شیء فیه حلال و حرام. یه ضمیر ضمیر فیه هست، بعد میگه فهو لک حلال، یه ضمیرم این هو است، بعد میگه حتی تعرف الحرام منه، یه ضمیرم این منه است. ما این سه تا ضمیر رو کار داریم. درست شد؟ تو معنای اول جناب شیخ انصاری میگه مراد از کل و شیء کلی باشه، ضمیر فیه و هو و منه هر ستاش برگرده به همون کلی، هیچ استخدامی هم در کار نباشه. آقایون استخدام رو تو معانی بیان خوندید، استخدام رو تو معانی بیان خوندید. استخدام به چه معناست؟ استخدام رو معنا کنم براتون. آقایون گاهی استخدام به این معناست که شما از ضمیر یک معنا اراده میکنید، از مرجع ضمیر یک معنای دیگر اراده میکنید. مثلا مرجع ضمیر رو برمیگردونید به کلی غنم، اما ضمیر رو برمیگردونید به فرد مشتبه از این کلی. مرجع ضمیر کل شیئن میگید یعنی کلی، بعد ضمیر رو برمیگردونید به چی؟ به چی؟ به فرد مشتبه از این کلی، نه خود کلی. اینجا میشه استخدام. پس یک استخدام این است که از ضمیر ما یه معنا اراده کنیم، از مرجع ضمیر یه معنای دیگه اراده کنیم. گاهی هم دوستان استخدام به این است که دو تا ضمیر به یه مرجع برمیگرده، مراد از هر کدوم از ضمیرها یه چیزه، یعنی مراد از ضمیر اول یه چیزه، مراد از ضمیر دوم یه چیزه دیگه است. دو تا معنا اراده میکنیم، با اینکه هر دو به حسب ظاهر یک مرجع بیشتر ندارد. مثلا همینجا کل و شیئن یعنی کلی، بعد دو تا از ضمیرها که برمیگرده به این کل و شیئن بگیم یکیش به معنای خود کلیه، یکیش به معنای فرد مشتبه از اون کلیه. توی معنای اول میخوام بگیم هیچ استخدامی اتفاق نیفتاده. کلمه کل و شیئن یعنی کل و کلیه، مثل لحم غنم، کلی لحم غنم، ضمیر فیه هو منه هر سه به کلی برمیگرده، هیچ استخدامی هم در کار نیست. آقایون بر این اساس شما چی معنا میکنید روایت رو؟ روایت رو معنا کنیم بریم جلو. هر کلی، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یعنی هر کلی، هر کلی یعنی چی؟ مثل کلی لحم غنم. هر کلی مثل کلی لحم غنم که در آن کلی قسم حلال و حرام وجود داره. این کلی لحم غنم هم درش حلال وجود داره اگر مزکا باشه، هم درش حرام وجود داره اگر میته باشه. هر کلی که در آن کلی حلال و حرام وجود دارد فهوه یعنی چی؟ یعنی اون کلی برای تو حلاله، برای تو حلاله، حتی تعرف الحرام من الکلی. یعنی تا وقتی، البته کلمه حرام رو حتی تعرف الحرام یعنی فرد حرام، من هو یعنی باز من الکلی، یعنی تا وقتی که بشناسی فرد حرام از اون کلی را بعینه. ببینید همه زمین ها رو به کلی برگردوندم، دوباره معنا میکنم، هر کلی که در اون کلی حلال و حرام باشه اون کلی برای تو حلال است تا وقتی که بشناسی فرد حرام از اون کلی را. خب از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، اگر ما اینجوری معنا کردیم، اگر ما اینجوری معنا کردیم طبیعتاً باید بگیم چی؟ باید بگیم که این روایت مربوط است به چی؟ شبهه موضوعیه. این روایت مربوط است به شبهه موضوعیه. ایشون میفرماید معنای روایت بر اساس این معنایی که عرض کردیم اختصاص به شبهه موضوعیه داره دیگه، در شبهات کل عرض کنم شبهات حکمیه نمیاد، چون تو شبهات حکمیه دوستان مثل شرب توتون، مثل لحم حمیر که دیروز مثال میزدیم، تو اونجا نمیتونی شما بگی آقا فیه حلالون و حرام. وقتی شما شرب توتون رو نمیدونی حلاله یا حرامه، وقتی لحم حمیر رو نمیدونی حلاله یا حرامه، دیگه فیه حلالون و حرامون معنا نداره. طبیعتا این اختصاص پیدا میکنه به، عرض کنم خدمت شما، شبهه موضوعیه. خب این معنای اول. تو معنای دوم میخوایم استخدام به کار ببریم. تو معنای دوم ها میخوایم استخدام به کار ببریم. چجوری استخدام به کار ببریم؟ معنای دوم هم عرض کنم، دقت کنید، عجله نکنید، منتظر میشم برای سوالاتون. ببینید دوستان، معنای روایت بر اساس استخدام به این بیانه که بگیم مراد از کل شیء یعنی هر جزئی خارجی. کل شیء رو کل و کلیین معنا نکنیم. ها؟ جزئی خارجی آقایون مثل چی؟ جزئی خارجی مثل همین گوشتی که از بازار بگید تهیه شده. این گوشتی که الان تو دست منه ها، تو پاکت و تو دست منه که از بازار خریدمش، نمیدونم مزکاست که حلال باشه یا میتست که حرام باشه، نمیدونم. پس کل شیء رو چی معنا کنیم؟ جزئی خارجی. اون وقت تو ضمیرها، ضمیر فیه و منه، یعنی اولی و آخری رو علل استخدام برگردونیم به کلی اون جزئی خارجی، برش گردونیم به کلیش، اما فهوه رو برگردونیم به خود اون جزئی. فهوه برگرده به خود اون جزئی. حالا معناش کنید روایتو، فهمیدی چی شد؟ کل شیئن یعنی جزئی خارجی، هوه هم برمیگرده به همین جزئی، اما فیه و منه برمیگرده به کلی. حالا معناش کنم روایتو. بر این اساس میدونی معنای روایت چی میشه؟ معنای روایت اینه هر جزئی خارجی که در کلی این جزئی خارجی قسم حلال و حرام باشه، چون خود این جزئی خارجی که معنا نداره، یا حلال یا حرام، قسم حلال و حرام نداره که این خارجیه، پس مجبوریم فیه رو برگردونیم به کلیش نه خودش. هر جزئی خارجی که در کلی اون جزئی حلال و حرام وجود دارد فهوه، یعنی این جزئی خارجی لکه حلالون، یعنی این گوشتی که از بازار خریدی که کلیش هم حلال داره هم حرام داره، فیه یعنی در کلیش، فهوه یعنی این جزئی خارجی لکه حلال حتی تعرف الحرام من الکلی، تا وقتی که حرام از کلی رو بشناسی. اگر حرام از کلی رو شناختی و این شد مصداقش، اب نداره، اما اگر حرام از کلی رو نشناختی و مصداقیت این ثابت نشد، شما میتونی بگی حلاله، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام من اون بعینه. تا تا وقتی که قسم حرام از اون کلی در خارج معلوم بشه و شما ازش کناره گیری کن. خب شیخ انصاری میفرماد طبق هر دو معنا روایت اختصاص به شبهات موضوعیه داره. تو معنای اول درسته که کل شیء رو ما کلی معنا کردیم، اما کلی که درش قسم حلال و حرام هر دو باشه، و این در مثل شرب توتون در شبهات حکمیه گفتیم جاری نیست. تو معنای دوم هم که اساسا کل شیء معنای جزئی خارجیه، کل شیء به معنی جزئی خارجی است که در کلیش قسم حلال و حرام وجود داره. این جزئی خارجی عرض کنم خدمت شما طبیعتا شبهه موضوعی است. شرب توتون که در حکم حرمت و حلیتش تردید وجود داره، این عرض کنم اصلا نمیتونیم بگیم در کلیش دو قسم وجود داره. این تا اینجا بخونیم، تا اینجا رو هم دوستان بعد سوال داره جواب بدم. باز یه تیکه کوچیک دیگه هم هست اونم باید عرض کنم خدمت. و علا ما ذکرنا، آقایون علا ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی بنابر این که مراد از شی کلی باشد. نخوندم یه پاراگراف رو یا خوندم؟ خوندم دیگه. آره، علا ما ذکرنا که مراد از شی کلی باشه، ضمیرها هم به کلی برگرده، که معنای اول رو دوستان داریم میگیم فعلا ها، فالمعنا والله العالم تا میخواد معنا کنه ها، میگه خدا از ما بهتر میدونه، والله العالم خدا میدونه معنای ما درسته یا معنای ما درست نیست. اما حالا معنایی که به ذهنمون میرسه اینه، ان کل کلین. آیون کل کلین یعنی شی رو چی معنا کرد؟ کلی معنا کرد. فیه قسم حلال و قسم حرام، این فیه ضمیرش میخوره به چی؟ به خود کلی. یعنی هر کلی که در اون کلی قسم حلال و حرام وجود داره، که مطلق لحم الغنم المشترک بین المزکا و المیته، که مطلق لحم غنم میشه همون چی؟ کلیمون، که هم مزکا داره هم میته داره. فیه قسم حلال و قسم حرام. فهاذ الکلی، این فهاذ الکلی چی رو داره معنا میکنه؟ فهوه رو. ببینید روایت رو بیارید رو همین، ان کل شیئن، کل شیئن شد کل کلیین، فیه حلال و حرام شد فیه قسم حلال و قسم حرام، فهاذ الکلی شد همون فهوه، فهوه حلالون یعنی فهاذ الکلی. باز هوورم برگردون به کلی، لکه حلالون الا ان تعرف القسم الحرام من الکلی، ان تعرف القسم الحرام من الکلی معینا فی الخارج فتدعه، تا تو ازش کناره گیری کنی. این منه رو دیگه مشخصا معناش نکرده، حرام رو ما قسم حرام معنا کردیم، فرد حرام معنا کردیم، اما باز منه یعنی من الکلی بر اساس این که ایشون گفت من تبعیزه ها و بر سر کلی در میاد که دیروز عرض کردیم. خب این شد معنای اول، فعلا معنای اول داشته باش. بریم سراغ معنای دوم، و علل استخدام. یعنی اگر ما تو ضمیرها بگیم قاعده بگو استخدام جاری شده ها، و علل استخدام یکون المراد، بنابر استخدام مراد میدونی چیه؟ ان کل جزئی خارجی. یعنی کل شیء رو چی معنا کرد آقایون؟ جزئی خارجی معنا کرد. هر جزئی خارجی، جزئی خارجی مثل چی؟ عرض کردم مثل این گوشتی که تو دست منه و از بازار تهیه کردم، هر جزئی خارجی که فی نوعهی القسمان المذکوران. این فی نوعهی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه فیه ضمیرش برمیگرده به کلی اون جزئی خارجی، نه به خود جزئی خارجی. اینجا استخدام اتفاق افتاده، حواست هست؟ نمیگه فیه، میگه فی نوعهی، یعنی ضمیر رو بر نگردون به خود شی، به کلی اون شی برگردون. مطلق. کل شیئن، شی مرجع ضمیره دیگه، مراد از شی فرد خارجی و جزئی خارجی است، اما مراد از ضمیر کلی اون فرده، به یه جای دیگه برمیگرده. هر جزئی خارجی که در نوعش دو قسم وجود داره، فذلک الجزئی. باز ببینید فهوه رو چی معنا کرد؟ فذلک الجزئی. هوه رو برگردون به خود اون شی، به خود اون جزئی خارجی. فذلک الشی لک حلال حتی تعرف القسم الحرام من ذلک الکلی فی الخارج فتدعه. باز منه رو چی معنا کرد؟ کلی معنا کرد. تو معنای دوم کل شیئن یعنی جزئی خارجی، هو هم برمیگرده به همین جزئی خارجی، اما فیه و منها ضمیرش برمیگرده به کلی. علل استخدام فتدعه، ایشون میفرماد و علی ای تقدیر فالروایت مختصتون به شبهته فالموضوع. چرا؟ چون تو اون معنای اول که میگیم کل کلیه، این که قابل تطبیق بر مثل شرب توتون و شبهات حکمیه نیست، چون شبهات حکمیه آقایون علی نحو تردید دو قسمه، بالفعل در خارج دو قسم نداره، شرب توتون که دو قسم نداره که یکیش حلال باشه یکی حرام، لحم غنم دو قسم داره، مزکاش حلاله میتش حرامه، و این فرد خارجی نمیدونه مزکاس یا میته، اما تو شربت توتون که اینجوری نه، شبه همون تو حکم الهیه، شبه شبه حکمی است، وقتی شبه حکمی است دو قسم نداره که بگیم این تحت اون عامه یا تحت این عامه. لذا معنای اول که قطعا، معنای دومم که میگه کل و جزئی این خارجی دیگه قطعا شبهش موضوعی است. سوال دارید بفرمایید.
استاد این که ما حلال یا هم درش حلال هست هم درش حرام، خب حلال و حرام و شیخ داریم به تردید نمیدونیم و به اصل بگیم، در کلی که به اصل نمیدونه باشی که به ما و کلی هیچ وقت به اصل که نیست، به اصل خارجی اگر
بخواهیم
به حلال و حرام اصلا نمیدونه به کلی باشه، جزئی و خارجیه. خب
ببینه تقسیم به حسب افراد و مصادیق دیگه،
خواهیم که میشه همون جزئی خارجی.
نه شما وقتی میگید کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، شما بگو یعنی چی؟ این کلمه خارجی که یا اسم یا فعل یا حرف نیست که، این کلمه خارجی یا اسم و حرف و فعل نیست، یا فعل و اسم و حرف نیست، یا حرف و اسم و فعل نیست. وقتی تقسیم میکنی کلیشو داری میگی، میگی کلمه هم اسم داره هم فعل داره تو بعضی از مصادیقش، هم حرف داره، تقسیم یعنی این دیگه. تردید که نمیخوای بگی، وقتی شما میگی کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است به نحو تردید میگی؟
نه.
قطعا تردید که نمیگی،
قبل از تقسیم موجود بوده.
دقت میکنی؟ میخوای بگی این کلی کلمه به حسب مصادیقش هم مصداق اسمی داره، هم مصداق فعلی داره، هم مصداق حرف. ما اینجا هم چیز عجیب غریبی نمیخوام بگیم، میخوام بگیم همونه. میخوام بگیم شما نمیتوانی یه شیء خارجی رو دستت بگیری بگی یا اینه یا اونه، این که تقسیم نشد که، این تردیده، این تقسیم نیست. تقسیم ذهنیش مال کلیشه نه مال خود فرد. بله کلیش قبوله، یعنی چون کلی لحم غنم حلال دارد و حرام دارد تو این فرد شما شک داری، اما این فرد وقتی میگه یا حلاله یا حرامه، این فرد شما تقسیم نکردی. شیخ انصاری حرفش اینه که ظاهر روایت تقسیمه، تردید نیست. سید سعد چه کار کرد؟ گفت و کان محتملا لایکون حلالا و لایکون حراما. شیخ انصاری به اون اشکال داره، میگه این احتمالی که شما معنا میکنی میشه تردید، ظاهر روایت هم تردید نیست، تقسیمه.
نمیشه بگیم مثلا احتمالش دو قسم میشه، احتمال اینکه حرام
شده. خب اینا ایشون میگه خلاف ظاهره، من قبول دارم بالاخره شما یه چاقو برداشتی دارید دو قسمش میکنی، این اینو میفهمم، اما این دو قسم کردنش به نحو تردیده. وقتی شما میگه احتمال یعنی تردید، یعنی 50% این 50%، خب این همون تردید است دیگه، کاری نکردی که شما. آره تقسیم نیست دیگه، تردیده. یعنی چی؟ خب حالا چی میخواد ازش استفاده کنید؟
روایت اصالت
خب اصالت الهلیه تو چی؟ اگر شما گفته اصالت الهلیه تو خوراکی ها، این میشه مخصوص یه قسمت خاص، اما اگر گفتی کل شیئن، اینه کل شیئن، یعنی حتی یک عمل، نه فقط تو خوردنی ها، حتی تو یک معامله، اونجا دیگه عام میشه. بعدم این ربطی الان به بحث ما نداره، ایشون میگه آقا ما کل و شیئن رو کلی معنا کنیم یا جزئی. اگر جزئی معنا کردیم فیه رو برمیگردونی به کلی اون شی یا برمیگردونی به خودش، اینا بحثه که اگر ما بخوایم طبق روال شیخ بریم این دوتا معنا رو بخوایم در نظر بگیریم، طبیعتاً فقط میشه شبهه موضوعیه. حالا چه کلی شما معنا کنی چه موردی معنا کنی، بگی فقط مخصوص خوراکی هست، اما بالاخره چرا دیگه آخه براعت هم باز دوباره ممکنه تو خوراکی ها شما براعت داشته باشی، ممکنه همه جا داشته باشی. ایشون که کلی داره معنا میکنه، نمیبردش مخصوص خوراکیاش کنه که شما بگی آقا این براعت توی یه مورد خاصی بکار، نه کل شیئن فیه حلال و حرامان فهوبنه که حلال همه جا، نه ایشون کلی معنا میکنه. دوستان بزرگوار یه نکته دیگه باقی مونده، اینو هم عرض بکنم. ببینید دوستان بزرگوار، عرض کنم خدمت شما، شیخ طبق دو معنای خودش دو تا معنا کردن دیگه، فرمود روایت مربوط به شبهه موضوعی است، به محل بحث ما ربطی نداره. این تا اینجا. از این اما ما ذکر رو میخواد بره سراغ معنایی که سید صدر برای روایت کرد. یعنی ما اگر بخوایم حرف سید صدر رو بپذیریم، ما که نپذیرفتیم، بر اساس این که حرف سید صدر رو بپذیریم، معنای روایت طبق حرف سید صدر چی میشه و اشکالش کجاست؟ اون معنا چه اشکالی داره؟ ایشون میفرماید اون معنایی که سید صدر فرمود که مراد از وجود حلال و حرام در اون شی به نحو تردید باشد، یعنی احتمال حلیت و حرمت اون شی باشد، ایشون میفرماید اگر نحو تردید شد این معنا درست نیست. چرا درست نیست؟ چون اولا مخالف ظاهر عبارته. ظاهر عبارت که میگه فیه حلال و حرامون، وجود حلال و حرام به نحو تقسیم است، به نحو بالفعل، نه به نحو تردید. وقتی میگه فیه حلال و حرامون یعنی حلال داره حرامم داره، نه یا حلال داره یا حرام. آخه یا که میگی یعنی یکیشه، اگه حلال هست حرام نیست، اگه حرام هست حلال نیست. وقتی میگه فیه حلال و حرامون واقعا معناش اینه؟ معناش این نیست که، معناش این است که هر دو قسم بالفعل وجود داره، نه اینکه احتمال حرمت و علیت به نحو تردید وجود داره. این اولا. ثانیا مخالف ضمیر منحوس، چون قبلا عرض کردیم من تبعیزه و ظاهر من تبعیض این است که بالفعل حلال و حرام درش وجود داره، چون ضمیر منه رو شما باید برگردونید به کلی تا تبعیض معنا پیدا کنه، و کلی هم بالفعل هم حلال داره هم حرام داره، نه احتمال حلال و حرام در فرد خارجی موجود باشه. و این خلاف ظاهر بودنشون میفهمد حتی با استخدام هم مشکلش حل نمیشه. یعنی بنابراین که مراد از شی مثلا فرد خارجی باشه اما ضمیر منه رو به کلی برگردونید، باز همین بحثا وجود داره، یعنی خلاف ظاهر بودن سر جای خودش هست. نگاه کنید، و اما ما ذکره المستدل، مستدل کی آقایون؟ سید صدر. اون چه که مرحوم سید صدر ذکر کرد اون رو که گفت چی؟ گفت من ان المراد من وجود الحلال والحرام فی اون شی احتماله، یعنی احتمال وجود حلال و حرام، مراد از وجود حلال و حرام در اون شی احتمال وجود حلال و حرامه، و صلاحیت عرض کنم اون فرد است برای حلال و حرام. ضمیر احتماله و صلاحیته رو برگردونید به اون فرد مشتبه، لهما رو هم برگردونید به حلیت و حرمت. پس مراد از وجود حلال و حرام در اون شی احتمال و صلاحیت اون شیء است برای حرمت و حلیت، یعنی احتمال داره اون شیء حلال باشه اون شیء حرام باشه، صلاحیت دارد اون شیء که حلال باشد صلاحیت داره که حرام باشه. خب این معنایی که ایشون ذکر کرد فهو مخالف لظاهر القضیه، اولا مخالف ظاهر عبارت قضیه، یعنی عبارت، چون عرض کردیم که ظاهر روایت وجود حلال و حرام بالفعل است نه به نحو تردید، این یک. ول ضمیر منه همچنین که ظاهر مخالف قضیه است، مخالف ضمیر منه هم هست. چرا؟ چون در توضیح عرض کنم این مطلب سابقا گفتیم که من تبعیزه و ظاهر من تبعیز وجود حلال و حرام بالفعل است نه به نحو تردید، اینو هم دیروز توضیح دادیم. ولو علل استخدام، ولو علل استخدام چی میخواد بگه؟ میگه ولو مراد از شی فرد خارجی باشه و به واسطه استخدام ضمیر منه رو بخواید به کلی برگردونید، باز هم این مخالف ظاهر است که شما بگید مراد از فیه حلالون و حرامون چیه؟ به نحو تردیده. دقت میکنید؟ یعنی تفاوتی تو مسئله حاصل نمیشود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. دیگه ثم الظاهر انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.